أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائه أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب ما رو با انوار محبت و معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمتاً من یکی دو نکته را عرض بکنم، انشاءالله شاید در خدمت باشیم برای پاسخ به سوالات. اون نکته این است که امروز که روز هشتم ربیع هست و مصادفه با شب نهم، یکی آغاز امامت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست که یکی دیگر از ابواب غیب الهی به واسطه این وجود مقدس به سوی عالم بشریت و به خصوص به سوی دوستان و شیعیانشون گشوده شده. هر امامی علیه السلام بابی از ابواب خدای متعال هست، اون دری که با امامت امام زمان به سوی عالم انسانی به سوی اولیاء خدا گشوده میشه، اون باب غیر از بابیست که با ائمه هدات دیگر گشوده میشه. به تعبیر دیگر اون حقیقت روح الهی یک تنزل خاص در عالم دنیا پیدا میکنه. ملاحظه فرمودید روایتو که فرمود وقتی امامی به امامت میرسد، در واقع اون اتفاقی که میفته این است که اون کلمه روح، اون روح القدس که همه اسرار امامت در اختیار اوست، به این امام منتقل میشه و در واقع یک باب دیگری از امامت گشوده میشه به روی انسانها. این یک حادثه است که اتفاق افتاده که اون انسانی که میراثدار همه انبیاس و اندکم ما نزلت بهی رسوله و هبتت بهی ملائکته، هرچه ملائکه الهی فرود آوردن و هر خیری که به انبیای الهی رسیده در محضر وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست و لذا وقتی ظهور میکنند در کنار کاخانه کعبه در احادیث و نورانی ما هست، میفرمان هر کسی میخواد انبیای گذشته رو ببینه، اوصیایشون رو ببینه، یک به یک نام میبرند تا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین ائمه هدات معصومین میفرماید بیاد من رو ببینه، صاحب همه کمالاتی که همه انبیا و اوصیای گذشته داشته ان هست و میراث همه انبیا، کتب آسمانی و اون خواصی که در اختیار انبیا بوده در محضر ایشون هست. پس این یک مسئله است. مسئله دومی که اتفاق افتاده این است که با آغاز امامت ایشون غیبت هم شروع میشه که این غیبت یک امتحان سنگین برای شیعه و یک ابتلاء بزرگ برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست که عالم با این ابتلاء به کمال میرسه. حالا این غیبت چه اسراری داره؟ در روایات ما ملاحظه فرمودید بعضی از اسرار غیبت رو بیان کرده. مثلا فرموده وجود مقدس امام زمان علیه السلام اون ذخیره بیبدیل الهی است، یعنی اینجور نیست که اگر ایشون مثلا به شهادت برسن جایگزینی داشته باشه، جایگزین نداره. اون بقیت اللهی است که منحصر به فرد هست و این وجود مقدس باید محفوظ ببونه برای اون مأموریت بزرگ الهی. و در بعضی روایات داره غیبت برای این هست که جان امام علیه السلام محفوظ بمونه. ولی حقیقت این است که در بعض روایات دیگه گفته شده همه اینها درسته، ولی در بعض روایات دیگه داره فرمودن یک اسراری در غیبت امام علیه السلام هست که اگر گفته بشود در واقع اون سر فاش شده و دیگه رمز غیبت از بین میره. لذا اون از اسراری است که گفته نمیشه تا وقتی دوره غیبت به پایان برسه. در روایات ما تشبیه شده به اون ملاقاتی که موسی کلیم و خضر عرض کنم اون عالم الهی داشتن، که میدونید موسی کلیم در سوره مبارکه کهف است بعد از نبوت و دریافت الواح تورات مأمور شد بره بگرده یک معلم الهی رو پیدا بکنه و از محضر او استفاده بکنه، که آتیناه من لدنا علما، علمش از ناحیه خدای متعال بوده. گشته و او رو در مجمع البحرین با علاماتی که داشته پیدا کرده و مدتی همراه او بوده و در آغاز اون معلم الهی از موسی کلیم عهد گرفته که اون چه میبیند نباید در باب او سوال و جوابی کنه تا وقتی موعدش برسه با او صحبت کنه. خب موسی کلیم تحمل نکردن، لذا در سه قدم بیشتر همراهی با این معلم الهی نکردن. بعد دیگه هازا فراقم بینی و بینک، وقتی بنا شد از هم جدا بشن و واضح شد برای موسی کلیم که بیش از این نمیتونه همراهی با این معلم الهی بکنه، اون معلم الهی اسرار کارهای خودشون رو بیان کردن. حضرت فرمودن مسئله غیبت هم همینطوره، اسرار غیبت بعد از ظهور معلوم میشه که چه تکالیفی شیعه داشتن و حضرت چجوری شیعه رو تو دوره غیبت هدایت میکردن. و یک نکتش هم همینه که اصولا امتحان انسان بیشتر با مجهولاتشه، اگر معلوم شد دیگه امتحان آسان میشه، ولی دیگه امتحانی نیست. این که انسان بتوانه امتحان عصر غیبت رو پس بده و به وظایف خودش در عصر غیبت عمل بکنه، این شیعه رو آماده میکنه برای عصر ظهور. عصر ظهور عصری است که حقیقت ولایت در یک منزلت دیگری تجلی در عالم پیدا میکنه. چون عنایت دارید همه کمالاتی که به انسان و جهان میرسه به واسطه ولایت اولیاء معصوم هست. هیچ راهی برای کمال انسان، برای قرب انسان، جز ولایت اولیاء معصوم وجود نداره، که ولایت اونها همون ولایت خدای متعال هست که ولی الذین الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. هیچ راهی برای رسیدن به کمال فردی و جمعی انسانها جز طریق ولایت نیست. لذا دیدید صراط مستقیم به ولایت تعریف میشه. فرمود صراط مستقیم رو وقتی تفسیر کردن در معانی الاخبار است، فرمود طریق و معرفت الله، صراط مستقیم راهی است که به معرفت خدا میرسه. بعد فرمود این صراط دو تا صراطه، هر دو هم راه معرفته. اما صراط فی دنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در دنیا که راه معرفت الله، راه کمال انسان، راه کمال جوامع بشری است، وجود مقدس امام علیه السلام هست. بنابراین طریق همه کمالات برای عالم حقیقت ولایت حق است. لذا به میزانی که انسانها به معرفت این ولایت میرسند و تحمل این ولایت رو میکنند و این ولایت حق در وجود اونها و در جامعه اونها ظهور پیدا میکنه، به اون اندازه کمالات الهی در انسان و جامعه ظهور پیدا میکنه. به تعبیر دیگه کمال انسان به میزان برخورداری از ولایت خدای متعال و طریق اون ولایت، یعنی ولایت معصوم علیه السلام هست. عصر ظهور عصری است که درهای غیب ولایت امام علیه السلام به سوی انسانها گشوده میشه و انسانها به اسرار این ولایت راه پیدا میکنن. لذا همه عبادات معنای دیگری پیدا میکنه، نماز نماز دیگری میشه، روزه روزه دیگری میشه. همینطوری که انسان وقتی به معرفت میرسه نمازش عوض میشه، روزش عوض میشه، در عصر ظهور اصلا مقیاس عبادت مردم عوض میشه. عبادتی که در عصر ظهور اتفاق میفته قابل مقایسه با عبادت کنونی نیست. یعنی درهای غیب ولایت گشوده میشه، درهای باطن عبادات گشوده میشه. این عبادات همه سبل، راهها و ابوابی هستند به سوی معرفت خدا که خدای متعال به روی ما گشوده. باطن همه این ابواب ولایت امامه. لذا انسان‌ها به اندازه‌ای که از ولایت امام برخوردارن به حقیقت نماز و روزه و حج میرسن. حج هر کسی، روزه او، نماز او، صلات او، عبادات او به اندازه‌ای معنویت داره، به اندازه‌ای او رو به خدا میرسونه که در این نماز ولایت امام هست. اگر در روایات فرمود نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج، نحن الجهاد، همه عبادات به ما برمیگرده، یعنی این، یعنی باطن همه عبادات ولایت امام هست. اگر عبادات درهایی به سوی غیب عالم، به سوی معرفت و کمال هستن، این مسیر از امام و ولایت امام عبور میکنه. لذا اگر به ولایت امام ختم نشه هیچ معرفتی درش حاصل نمیشه. هزار سالش یک قدم آدم رو جلو نمیبره. این که فرمودن بین رکن و مقام کسی به اندازه عمر حضرت نوح عبادت کنه بدون ولایت امیرالمؤمنین ارواحنا فدا فایده نداره، یعنی همین، یعنی عبادات سبلی هستند که باید ما رو به اون صراط حق به ولایت امام برسونن، طریق کمال، طریق قرب، طریق معرفت و رشد انسان اون ولایته. با ولایت خدا انسان به کمال میرسد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولایت امام که همون ولایت خدای متعال هست، تنها راه کمال انسان هست. لذا به میزانی که درهای غیب ولایت به روی انسانی گشوده میشه و اسرار ولایت در اختیار انسان قرار میگیره، به اون میزان انسان اهل نماز و روزه و حج و جهاد میشه. اصلا معنی نماز و شب زنده‌داری رو میفهمه. و الا همه عمرش هم شب زنده‌داری بکنه به باطن این عبادت نمیرسه، چیزی گیرش نمیاد، عبادتش براش عجب میاره، حجابش میشه. معنی ایمان، طعم بندگی، طعم قرب، طعم معرفت جز با امام چشیده نمیشه. صراط مستقیم، صراط محبت، صراط معرفت الله ولایت امامه. لذا همه عبادات اگر ثمرشون معرفته، ثمرشون محبته، از بستر ولایت عبور میکنن. لذا اگر عبادتی انسان رو به ولایت نرسون، هیچ معرفتی توش نیست، هیچ محبتی، آب در هون کوبیدنه، هیچ خاصیتی نداره. و عنایت بکنید درهای غیب ولایت از عالم بالا باید گشوده بشه. ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. عصر ظهور عصری است که درهای غیب معرفت و ولایت امام علیه السلام که راه ولایت الله است گشوده میشه. لذا عنایت بکنید این ولایت جاریه در زندگی مردم میشه. اگر نماز هست، روزه است، حج، جهاده، همه اینها، نه حتی اینها، اگر اخلاق حمیده هست، صبر، یقین، ایمان، توکل، رضاست، صفات حمیده، همه اینا مظاهر عبادت، مظاهر ولایتن. لذا عنایت بکنید اگر از عالم بالا اسرار ولایت گشوده نشه، حقیقت صفات حمیده برای احدی درک نمیشه، حقیقت عبادات درک نمیشه. عصر ظهور عصریست که باب رحمت الهی، باب معرفت، باب ولایت خدای متعال به وسیله این باب الله الاعظم، یعنی وجود مقدس امام زمان، گشوده میشه. این در باز میشه. وقتی این در باز شد دیگه بی‌نهایت خیرات نازل میشه، دیگه نمازها نماز دیگری میشود، روزها روزه دیگری میشود، صفات حمیده معنای دیگه ای میدن. من گاهی عرض کردم این که باید انسانهای کامل مثل سلمان، مالک اشتر، انبیای گذشته، اونایی که کملین از شیعیان هستن، انبیای کامل، شیعیان کامل امیرالمؤمنین هن دیگه، اونا تو دوره رجعت برمیگردن. یک نکتش اینه که معرفت خدای متعال، عبادت در یک مقیاس دیگری ممکن میشود، اصلا آفاق دیگری به سوی جهان بشریت گشوده میشه، نه اینکه این مقیاسیست که ما میفهمیم. لذا اصلا تحولاتی که در عصر ظهور اتفاق میفته اونقدر عظیمه که گاهی تشبیه شده به قیامت، به بهشت. حتی بعضی من دیدم بعضی از آیاتی که ناظر به بهشت هست به دوره ظهور بعضیاشو تفسیر کرده. حالا مهم نیست اونها تمام باشه یا نه، علی ای حال اون حادثه‌ای که در دوره ظهور حضرت اتفاق میفته اینه که آمادگی برای پذیرش ولایت عنایت میشه و با این آمادگی درهای غیب ولایت امام گشوده میشه و کمال انسان وارد مقیاس دیگه ای میشه، بهره‌مندی از نور امام وارد مقیاس دیگه ای میشه. آثار ظاهریش میشه این تیول ارز و اینا. دیدید من بعضی از اولیاء خدا رو دیدم وقتی صحبت از تیول ارز و امثال اینا پیش میاد میگه اینا خودکشمش اهل معرفته. عنایت میکنید، مواظب باشید مشغولتون نکنه، و الا اگه به اینا مشغول شدید به بالاترش نمیرسید. اون چه در عصر غیبت حاصل میشه درهای غیب ولایت گشوده میشه، و با گشایش این درهای غیب انسان به معرفت دیگری از خدای متعال و امام میرسه، و همه چیز با این معرفت حل و فصل میشه. لذا طی الارض و مکاشفه و مشاهده ملکوت جزء من گمان میکنم آثار عمومی است که همه مؤمنین در عصر ظهور انشاءالله به مراتبی دارا میشن. ولی مهمتر اینه که اون باب غیب گشوده میشه، اون باب غیب با ابتلا گشوده میشه، اون ابتلایی که عالم رو آماده میکنه، یک شیعه رو آماده میکنه، دو غیبته. غیبت امام علیه السلام از مهمترین امتحانهای شیعه است و از مهمترین ابتلاعات امام معصوم علیه السلامه. لذا دیدید امام صادق علیه السلام در اون روایت نورانی صدیر نقل میکنه، با جمعی از اصحاب حضرت نزدیکان وارد بر حضرت شدیم، دیدیم حضرت لباس نمدینی پوشیدن، مشغول گریه هستن، کاشته چشمشون پر از اشک، حالشون متحوله. این تعبیرات رو نقل کردن: سیدی غیبتو که منعت رقادی و ابتزت منی راحت فؤادی، که مضمونش تقریبا اینه که حضرت میفهمن آقای من غیبت تو راحت من رو از من گرفته، خواب چشم من رو از من برده. و حضرت از کردیم آقا شما چرا اینقدر ناراحتید؟ فهم بودن کتاب یادم نیست جفر جاه مر یا صحیفه فاطمیه رو، شاید کتاب جفر بود، مطالعه میکردم، به مطالب دوره غیبت رسیدم. اون امتحانات سخت و ابتلاعات امام زمان علیه السلام منو غصه دار کرده. امتحان عظیم امام زمان و امتحان عظیم شیعه در این دور امتحان غیبته. خیلی امتحان سختی است. حالا یه جمله شو راجع به شیعه اشاره میکنم، راجع به امام که اسرار این بلا گشوده نمیشه تا دوره ظهور. وقتی حضرت ظهور کردن، اون وقت معلوم میشه که حضرت چه میکردن و اصلا غیبت برای چی بود و چجوری با غیبت امام علیه السلام عالم به سمت کمال رسیده. این نکته رو اشاره کنم، کمال نیست الا با ولایت امام، کمال نیست الا به معرفت امام. و ما به نزاع شیطان و نبی اکرم همینجاست. شیطان تنها راهی رو که میبنده همینه: لأقعدن لهم صراطک مستقیم. صراط مستقیم میدونید امام هست، به خصوص در ذیل این آیه روایت داره. صراط مستقیم در اینجا یعنی امیرالمؤمنین. شیطان میخواد باب ولایت امیرالمؤمنین که باب همه کمالات و معارف حق و قرب الهی است ببنده. همه ابتلاعات امام و شیعه برای اینه که این باب باز بمونه، یعنی باب معرفت امام باز بشه. رسیدن به معرفت امام با بلای خود امامه. من مثال بزنم، اگر عاشورا نبود همه از امام حسین محروم می شدن. خب چه می شد؟ یعنی از خدا محروم می شدن، از معرفت الله محروم می شدن. امام حسین علیه السلام از عنایاتی که کردن اینه که با شهادت خودشون باب معرفت خودشون رو، باب تمسک به خودشون رو به روی ما گشودن. این سفینه نجات رو موج خون خودش که همون سار الله هست حرکت می کنه و ما رو به سوی خدای متعال هدایت می کنه. با بلاء امام باب معرفت امام گشوده میشه. لذا غیبت ابتلاء عظیم امام عصر هست که با این ابتلاء باب معرفت امام که در عصر ظهور این باب معرفت گشوده میشه، هیچ چی دیگه اتفاق نمیفته، فقط باب معرفت، باب محبت امام گشوده میشه. این باب الله به سوی همه مؤمنین باز میشه و لذا عالم یا عالم دیگه ای میشه. این با خود غیبت اتفاق میفته. برای امام ابتلایی است که اصل گشایش ها تو ابتلا امامه. برای شیعه هم یه ابتلایی است. ابتلا شیعه تو همین دو کلمه است که در روایت آمده، من جمع کنم عرضم، و دو کلمه اینه. روایت در احتجاج تبرسی است از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمودن ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون لظهوره. اونایی که در دوره غیبت امام زندگی میکنن، در دوره این ابتلاء عظیم، خیلی ابتلاء عظیمی است. این که شما در ادعیه دارید دعای افتتاح، دعای عصر جمعه و غیرش که به خدا ما شکایت میکنیم از غیبت اماممون، نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، این نکته مهمی است. خیلی امتحان سختی است که انسان تو غیبت بتونه بار بندگی رو برداره. حالا من یه جملهشو عرض بکنم. ببینید انسان‌هایی که راه رفتن، یه عمر میگردن یه استاد پیدا میکنن، خودشون رو به اون استاد میسپرن، دیگه خیالشون راحته. یک انسان راه رفته، یک استاد به حق، نه از این اساتید مدعی، پیدا میکنن که مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن میارزا، مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد الله قاضی فرموده بودن میارزا آدم نصف عمرشو بگرده یه معلم الهی پیدا کنه، نصف دیگرشو با او را بره. حالا ببینید شیعه میخواد تو اصل غیبت از این معلم کاملی که همه ی انبیا شاگرد او هستن، انبیای اولوالعزم، 14 معصومو نمیگم، همه ی انبیای اولوالعزم شاگرد او هستن، جناب خضر شاگرد اوست که معلم موسی کلیم است، این شیعه میخواد از این امام جدا بشه و در این حال مأمور است که با فرض غیبت امام همه بهره را از امام ببره. این تمام سختی اصل غیبته. فرمود ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته. با این دو نکته، کسی که در دوره غیبت هست ولی غیبت حجاب معرفت الامام براش نمیشه، اینطور نیست که اگر امام باشد میتونه بهرمند بشه، نباشد نمیتونه. دو، المنتظرون لظهوره، این غیبت موجب نمیشه که از امامش غافل بشه، به خودش مشغول بشه، سر راه امام میسته، خودشو وقف امام میکنه، میشینه سر راه تا امام بیاد. این معنیش نیست بیکار میشینه ها، عنایت میکنید. غیبت یعنی کار حضرت یعقوب، انتظار یعنی کار حضرت یعقوب، یعنی اگر 100 سال هم طول کشید تو نه مایوس بشی، نه خسته بشی، نه چشمت خشک بشه، نه عملت، با تمام وجود خودت رو وقف امام کنی. الحابس و نفسه علینا، در بعضی روایات وقتی منتظر رو تعریف میکنه این یک کلمه رو میگه، همه ی انتظار تو این یک کلمه خلاصه میشه. منتظر یعنی الحابس و نفسه علینا، انسان منتظر انسان وقفه، انسانیست که خودشو وقف کرده. حالا بقیه مطلب رو عرض میکنم. اگر کسی تو اصل غیبت این دوتا کار رو بکنه، یک به معرفت الامام برسه، دو به انتظار برسه، فرمود افضل و اهل کل زمان، از همه بالاترن. حالا انشالله این نکته رو عرض میکنم که این همون ابتلای شیعه است و همین است که عالم رو، شیعه رو آماده میکنه برای ظهور حقیقت ولایت و گشایش درهای غیب. برای سلامتی امام زمان علیه السلام این صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. برای اینکه هم استراحت کنن از استاد و همین که به سوالات شما اهمیت و ارزش قائل باشیم، سوالات متعددی هست، نمیدونم حالا فرصت از دایی میرباقری رو باید در نظر بگیریم. سوال شده است که آیا اشکال داشت که چند امام وجود داشت مثل پیامبران متعدد که در یک زمان وجود داشتند که در میان مردم آنها را هدایت میکردن و یکی غایب بود، و آیا بیش از 6 میلیارد جمعیت نباید یک امام حی و حاضر در میانشون موجود باشد، چون در غیبت امام مردم گمراهیشان فراوان می شود؟ این سوال و چند سوال دیگه هم که انشاءالله در خدمتتون هستیم.
بله. از کنم این در واقع دو تا سوال بود دیگه، یکی این که تعدد امام علیه السلام هست و دوم مسئله عرض کنم غیبت. مسئله غیبتی که داشتیم بهش می پرداختیم، اشاره میکنم، اما تعدد امام علیه السلام این قراردادی نیست که امام متعدد بشه یا نشه. امام قائمه ی عالمه، اگر امام بخواد متعدد بشه باید دو تا عالم خلقت داشته باشید. عنایت میفرمایید امام اون روح جاری در همه هستی است و به یک معنا تعدد بردار نیست، و به یک معنای دیگه عدد ائمه علیهم السلام در اصل تکوین عالم مقرر شده. یعنی اینجوری نیست که حالا ما خیال بکنیم میشه کم و زیاد بشه. خدای متعال میتوانست عالم را به گونه دیگری بیافریند، اما این عالمی که خدای متعال آفریده بر اساس حکمت و مشیت خودش، این عالم قائمه و ارکانی داره که این کم و زیاد شدنی نیست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، از سرآغاز خلقت آسمان ها و زمین ائمه ای که برای اداره تکوین همه هستی در نظر گرفته شدن ارکان هستی هستند، 12 تا امام بیشتر نیستن و کم و زیادی بردار نیست. نه اینکه خدای متعال نمیتونسته، این عالم بیش از این، یعنی این عالم چنین عالمی است با این ارکان خلق شده، کما اینکه منظومه شمسی یه دونه خورشید داره دیگه، و همین یک خورشید کفایت میکنه. خورشید دومی نظم این منظومه رو به هم میزنه، مگر یه منظومه دیگری تعریف بشه، اونم با حکمت نمیسازه. بنابراین اینجور نیست که امام کم و زیاد شدنی باشه. تو این نظم هستی، تو این خلقت امام قائمه هستی است و امکان کم و زیاد شدن نیست، به خصوص امامتی مثل امامت وجود مقدس امام زمان علیه السلام. این یک، و یه دونش هم کافی است، نیاز به دومی نیست. شما برای گرم شدن کره زمین نیاز به دوتا خورشید ندارید، دوتا بشه همه از خونم موجودات زنده زمین میمیرن، همین یه دونه هم بعد نورش کلی از حجاب ها بگذره، حرارتش تا به ما برسه و الا همه رو میسوزونه. نهایت فرمودین یه دونه امام هم برای همه هستی هم کافیست، هم فوق کفایته. این یک. و اما اون انوار دیگه‌ای که طریق نور امام هستن، چراغدان‌های نور امام تو عالم فراوانن، معلمان الهی، اولیاء الهی یکی دوتا نیستن، خود امام تعدد بردار نیست، اما اون ستارگان، اقمار امام که نور رو از امام میگیرن و منتشر میکنن متعددن. نسبت به غیبت هم که عرض داشتیم عرض میکردیم دیگه، حالا باز تقدیم میکنم خدمتتون.
سوالات فراوانی هست، من در انتخابش تردید میکنم، ولی به ترتیبی که دستمون رسیده عرض میکنم که انشاءالله با فرصتی که هست بتونیم از حضرت استاد استفاده کنیم. عرض میشود که سوال دیگری که هست، آیا یهود و مسیح و اهل سنت به منجی اعتقاد دارند یا نه؟ اگر اهل سنت اعتقاد ندارند، چرا میگویند مهدی شیعیان اگر بیاید مساجد را خراب میکند؟ اینه که از سوالاتی است که حالا در حد فرصت در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم، اجازه میدید جواب بدیم این رو از دای شمس.
بله بله.
عرض کنم ظاهرا همه ادیان الهی بدون استثنا معتقد به منجی هستند. نکتهش هم اینه که همه انبیای الهی جزء میثاق‌ها، به خصوص انبیای اولوالعزم و عهدهایی که ازشون گرفته شده، نسبت به وجود مقدس امام زمان هست. یعنی انبیایشون مأمور بودن به اینکه امت خودشون رو آماده کنن برای عصر ظهور و وعده به عصر ظهور بدن، و جزء وعده‌های عمومی همه انبیا وعده به عصر ظهوره. لذا در کتب آسمانی همه انبیا این وعده هست، بلا تردید در انجیل و تورات. انجیل و تورات موجود هم بشارت‌های فراوانی به یک منجی درش هست. حالا در این که اون منجی کیست، اون هم اگر خوب دقت بشه، در بعضی محققینی که ملاحظه فرمودید این کار رو کردن، سعی کردن علائمی که در کتب آسمانی است تطبیق بدن، دقیقاً به وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا تطبیق میشه. اهل سنت که فراوان اصلا روایاتی که دارن، حتی کثیری از روایاتی که در مجامع روایی ما گاهی وارد شده از منابع اهل سنت وارد شده نسبت به ظهور و علائم ظهور. بنابراین در این که اونها هم معتقدن، علتش هم اینه که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سرآمد انبیا هستن، رو این موضوع سرمایه گذاری خاص کردن. لذا روایات نبوی فراوانی داریم در باب وجود مقدس امام زمان و ظهور حضرت. اصل این که منجی از نسل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظهور پیدا می کنن و عدالت به وسیله ایشون در عالم تحقق پیدا میکنه، از مسلمات همه فرق مسلمین هست، هیچ تردیدی درش نیست. روایاتشون هم فراوان. من یادم از یک نیمه شعبانی مکه بودم، اونجا خطبه میخون خطیبشون، منهای بعضی جملاتش اگر شما حسب میکردید، خیال میکردید دقیقا یک خطیب شیعی داره خطبه میخونه راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. یادم از دوره‌ای بود که اسرائیل هم به لبنان هجوم برده بود، خطبه ای که میخون دقیقا مثل خطیب شیعی. یعنی علائمی که هست، گفتگوهایی هست راجع به امام زمان علیه السلام، فراوانه در مجامع اهل سنت. لذا در این جهت هیچ اختلافی در اصل وجود مقدس امام زمان و این منجی نیست. ممکنه در خصوصیاتش اختلاف کرده باشن، اون یه سخن دوم نیست.
بله. آیا مسئله حضرت مهدی و دوران غیبت و منجی آخرالزمان از آغاز نبوت حضرت آدم تا نبی اکرم به مردم تذکر داده می شده و آیا اصل بوده یا نه و در حاشیه دعوت پیامبران بوده؟ و آیا می توان گفت همه پیامبران از آدم تا خاتم و اوصیا آمدند تا زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر را فراهم آورند؟ این بنظر سخنرانیه.
بله، عرض کنم ظاهرن که عرض کردیم همه انبیاء الهی بلا استثناء از اموری که بهش بشارت می دادن عصر ظهور بوده، که عصری است که عصر غلبه کلمه توحید و پیروزی حق هست و این امید رو از روز اول در دلها زنده می کردن. در قرآن هم وقتی قصه انبیاء رو بیان می کنه و وعده هایی که به اممشون می دادن ظاهرن همین مطلب هست. و اما این که همه انبیاء می آمدن برای ظهور به یک معنا هم اینطوره. لذا عرض کردم از انبیاء اولوالعزم جناب ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح در خصوص امام زمان علیه السلام به خصوص عهد گرفته شده. اما به این معنا که مثلا نبی اکرم تشریف آوردن که مقدمه باشند به معنی این که وجود مقدس امام زمان برتر از نبی اکرم، این معناش نیست. ولی همه انبیا آمدن زمین چینی شده تا عصر ظهور. البته عصر ظهور هم سرآغاز رجعته که دوباره حضرات معصومین یک به یک از نو برمیگردن تو عالم دنیا، ولی همه اونها زمین چینی است برای اینکه اون میوه این شجره طیبه به وسیله وجود مقدس امام زمان چیده بشه و عالم وارد مرحله جدیدی از معرفت الهی و عبادت و بندگی بشه.
صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.
صلوات ها که خسته نیستید، اگر خسته هستید ما قطعش کنیم. صلواتتون نشون میده. صلوات در مورد علم حضرت توضیح دهید که علم حضرت بالقوه است یا بالفعل. در مورد واسطه فیض بودن حضرت توضیح دهید که چگونه است و چطور با علم امام اگر بالقوه باشد سازگار است.
بله، ببینید بحث وساطت فیض بودن امام علیه السلام که در روایات فراوانی هم آمده به یمنهی روز قلبرا و مضمونی است که شاید به حد تواتر تو روایات ما هست، معناش اینه که در عالم الهی برای اینکه فیوزات به ما برسه واسطه فیض اسماء حسنای الهی هستند. انسان موحد اگر به توحید رسید سر و کارش در عالم با اسماء حسنای الهی است. اسماء حسنای الهی، اسماء الهی که در عالم کار میکنن، انسان در مقام بسم الله به جایی میرسه که با این اسماء سر و کار داره، خورد و خوراکش و خوابش و همه نیازهاش با او تأمین میشه، معرفتش. این اسما حضرات معصومین هستند. لذا همه فیوزات اگر خالقیت خدای متعال، رازقیت خدای متعال، قدرت خدای متعال، علم خدای متعال، حکمت خدای متعال در عالم جاری میشه و همه عالم اینجوری اداره میشه. یعنی ما رو که مخلوق اداره نمیکنه، خالقیت او، رازقیت او، قدرت او، حکمت او، علم او، حیات او، نور او، هدایت او ما رو اداره میکنه. این همون اسماء حسنای الهی هستند. امام علیه السلام مظهر همه اسماء حسنای الهی است. یعنی همه این کمالات الهی از طریق خلفاء الهی در عالم جاری میشه. به این معنا امام علیه السلام واسطه فیض برای همه مخلوقات به خصوص عالم انسانی هستند. هر انسانی در هر مرتبه از کمال و تنعم به نعمتهای الهی از معرفت و غیر معرفت هست، همه به واسطه امام علیه السلام هست. بنابراین حضرات معصومین اسماء حسنای امام علیه السلام، حسنای الهی هستند. و اما علم امام علیه السلام در این تردیدی نیست که ائمه هدات معصومین حامل همه اسرار و علوم الهی هستند، خزان و علم الله هستند. این هم مضمون یکی دوتا آیه و روایت نیست که حالا بخوایم ما خیلی بحث بکنیم. و اما یک نکته هست، امامی که خزینه علم الهی است، این علم الهی به کجا برمیگرده؟ این رو در روایات توضیح داده. اونجایی که از امام سوال کردن که علم امامت شما از کجا به دست میارید، آیا مثل موسی کلیم شاگردی میکنید؟ موسی کلیم شاگردی خضر رو کردن. کتابی در اختیار شما هست که هست، کتاب جفر و جامعه، صحیفه فاطمیه و کتب انبیا در اختیار این حضرات معصوم است. اینهاست، فرمودن همه اینا هست ولی الامر اعظم و اوجب، خیلی از این بالاتره. بعد فرمودن همه حقایق و اسرار امامت در اون روحی که در ما دمیده می شود به ما عنایت می شه. این آیه قرآن رو خوندن، خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ما روحی رو از امر، حالا چیه روحی که از عالم امره؟ ما اون روح رو در تو دمیدیم، همون روحی که مسجود ملائکه است. فاذا نفخت فیه من روحی فاستقوا له
ساجدین،
ملائکه سجده به این روح کردن، اون روح در اختیار امام قرار میگیره. فرمود اون روح بالا نرفته، در وجود معصومین هست. منزلتی از اون، نازله او در جناب آدم بود، آدم مسجود ملائکه شد. علم آدم الاسماء کلها. میدونید در روایات داره اسم اعظمی که جناب آدم میدونسته، حالا تردید کردم، روایت قدیم دیدم 25 حرف از حروف اسم اعظمه. جناب ابراهیم خلیل مثلا 80 تا، میرسه به حضرت عیسی، فرمود 72 تاش در اختیار ماست. یعنی اون کلمه روح که حامل همه معارف و حقایق و علوم هست، اون روح به نحو کامل در امام دمیده میشه و تجلی میکنه و همه حقایق از طریق اون روح به امام میرسه. به تعبیر دیگه اون خزینه علم امام علیه السلام اون روحی است که امام با اون روح مؤیده و مسدده و همه انبیا مؤیده به اون روح بودن، منتها در انبیای دیگه اون روح به نحو کامل دمیده نشده، نازله از اون روح، منزلتی از اون روح در اختیار انبیای دیگه قرار گرفته، به نحو کامل در اختیار امام معصوم هست و او خزینه علم امام هست و همه تصرفاتی هم که امام میکنن به واسطه اوست و به واسطه اون کلمه روح که در امام هست و به واسطه اون کلمه نوری که در امام هست، واسطه فیض برای همه عوالم هستند. عنایت کردید؟ لذا جسم امام ظرف اون روح و کلمه نوره. جامعه کبیره رو خوندید، خلقکم الله انوارا تا جایی که من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. اون کلمه نور تو این خانه ها تجلی پیدا میکنه. حالا تشبیه نمیخوام بکنم چون تشبیه آدمو دور میکنه، ولی اون کلمه روح هست که همه اسرار امامت درش هست، واسطه فیض الهی است، او در اختیار امام قرار میگیره. لذا حقیقت نورانیت امام همونه، اون نور تنزل پیدا میکنه در قالب امام علیه السلام. خیلی هم تنزل پیدا کرده تا به اینجا رسیده، یعنی اون کلمه روح و نور یک دفعه تو عالم طبیعت نمیاد، لذا در عالم طبیعت هم به همه حقیقت امام نمیشه برسید. لذا در عصر ظهور هم یکی از اتفاقاتی که میفته یک دگرگونی عمیق در همه عالم اتفاق میفته، همینطوری که عالم قیامت با عالم دنیا فرق میکنه. لذا منازلی از درک امام و معرفت امام در قیامت ممکنه که در دنیا ممکن نیست، در عصر ظهور هم اتفاقی که میفته یک تحول عظیمی است که منزلتی از ظهور امام ممکن میشه که الان ممکن نیست. عنایت کردید؟ پس این وساطت فیض حقیقتا مال اون حقیقت امام علیه السلام هست که اون حقیقت انقدر تنزل پیدا کرده تا در عالم دنیا آمده و در اختیار ما قرار گرفته. همین امامی که ما جسمش رو مشاهده میکنیم، همین جسم بیت النوره، محل تحقق و ظهور اون روحه، اون نور الهی است، ولذا همین جسم خاصیت‌های نامتناهی داره، ولو اینکه حقیقت امامت مال اون روح و اون نور الهی است.
خب در ادامه بیانی که فرمودید سوال کردند که فرمودید کمال محقق نمی‌شود مگر بر ولایت امام، چرا وقتی که امام حضور داشت معرفت نبود و تکلیف 7 میلیارد نفر مخلوق خدا چه می شود؟ در صورتی که حتی شیعیان منتظر معرفت امام رو ندارن و به اکثریت.
بله، عرض کنم ببینید، اون چه که ما در روایات داریم اینه که همه عمر این مدت در مقابل اون عمری که دولت ائمه علیهم السلام بعد از ظهور و رجحت هست و درهای غیب گشوده میشه، یک دوران کوتاه نسبت به عمر طولانی دوره ظهور و دوره رجعت ائمه علیهم السلامه. بنابراین همه این دوران رو با اون دوران مقایسه کنید، دوران طولانی نخواهد بود. و اما اینکه چرا دیگران نمیرسن؟ دیگران دو دسته هستن، یا انسانهایی هستن که ضعیفن، مستضعفن، ظرفیتشون هنوز ظرفیتی نیست که حق رو بفهمن، یا انسانهایی هستند که حق بهشون رسیده و کوتاهی کردن، از دو حال خارج نیست. اونایی که مستضعف هستند فرصتهای دیگری در اختیارشون بر اساس روایات قرار خواهد گرفت تا زمینه رشدشون آماده بشه، هنوز آماده رشد نیستن. اما اونهایی که مستضعف نیستند خودشون نخواستند و این مستضعف بودن و نبودن هم از عالم دنیا شروع نمیشه، عنایت فرمودین. بر اساس روایات معصومین علیهم السلام از قبل از آمدن ما تو عالم دنیا ابتلاعات و امتحانی بوده، از ما تکالیفی خواستن، متناسب با اون تکالیفمون ما سرشت برامون شکل پیدا کرده. کما اینکه ببینید در عالم دنیا یه تکالیفی از ما خواستن، وظیفه به تکلیف تو همین دنیا برای ما سرشت درست میکنه. این که دیدید بزرگان فرمودن علمای اخلاق که اعمال انسان برای انسان ملکه درست میکنه، یعنی همون سرشت، یعنی الان دارن برای ما یه سرشتی درست میکنن که ما با این سرشت وارد عالم قیامت میشیم. یا این سرشت نورانی است یا ظلمانی. نورانی بودن و ظلمانی بودنش یکی از عوامل مهمش اختیار خود ماست. اگر گره بخوریم با عالم نور سرشتمون نورانی میشه، گره بخوریم با عالم ظلمت سرشتمون ظلمانی میشه. این از دنیا شروع نشد، در عوالم قبل هم متناسب با ظرفیتی که داشتیم تکالیفی بوده، سرشتی برای ما شکل گرفته. لذا این آیه قرآن و علب استقام و علت طریقه لعسقیناهم ما انقدقا که میفرماد اگر مردم استقامت بر اون راهی که خدا خواسته میکردن اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم، گاهی تفسیر شده به سرشت در عوالم گذشته. اگر در اون عالم پای ولایت با میستادن، گلشون رو با آب فرات یعنی حقیقت ولایت عجین میکردیم، نورانی میشدن. ادهی ایستادن سرشتشون نورانی شده، ادهی نایستادن، ادهی سریع آمدن شدن شهدای کربلا، ادهی کن بودن دیرتر راه افتادن، ادهی هم انقدر کن بودن که مستضعف شدن، ادهی هم معاند بودن تو صف معاندین قرار گرفتن. البته تو عالم دنیا امکان توبه برای معاندین و بعدها هم هست، باب توبه بازه. ولی عنایت بکنید، پس این که آدم کجا قرار بگیره، خوب بشه یا بد بشه، به نسبت زیادی به اختیار خود انسان برمیگرده. این اختیار هم از قبل از دنیا شروع شده. شکل گیری گل انسان و سرشت انسان و فطرت انسان هم آرام آرام شکل گرفته، یه قسمتش تو دنیا زده میشه، یه قسمتش هم تو عوالم قبل. بنابراین با توجه به این نکات این سوالات قابل حله. عرض کردم این که چرا این اکثریت، این اکثریت اولا عرض کردم همه عمر دنیا قبل از ظهور عمر کوتاهی است. اکثریت عمر دنیا عالم دنیا مال بعد از ظهور و رجعته که مردم بهره مند میشن. تو این دوران باب برای اونهایی که بخوان بازه، اونایی هم که نمیخوان یا مستضعفن یا معاندن. خب معاندشون معاندن، مستضعفینشون هم به بلوغ و آمادگی نرسیدن. انشاءالله ظرفهای دیگری برشون آماده میشه، در اون ظرفهای بعدی زمینه رشد و بلوغشون با اختیار خودشون آماده میشه.
خب من با توجه به اینکه میدانم از داری باید مراسم دیگری موضوع داشته باشید و سوالات هم به اندازه زیباست که از فضای جلسه برمیاد که اکثر حضار محترم از فرهیختگان فرهنگی و حوزوی هستند و لذا اجازه بدید که من این یکی دو سوال دیگر رو هم خدمت داشته باشم. آیا چگونه در حکومت امام زمان همه بشر روی زمین ایمان می آورن و حکومت آقا را قبول میکنن؟ اگر بعضی ادیان و فرقه ها ایمان نیاورن به چه طریق اصلاح می شوند در زمان ظهور؟
بله، عنایت بکنید، عرض کردم دو چیز در دوره ظهور اتفاق می افته. یکی این است که ابتلاعات و امتحاناتی که برای بشر پیش میاد آرام آرام انسانها رو به یه مرزی میرسونه که آمادگی پیدا میکنن که از ظلمت ولایت ابلیس بیرون بیان و ولایت حق رو بپذیرن. یعنی بستر رشد برای عموم انسانها با بلاء معصوم و با امتحان غیبت آماده میشه. این یک نکته است. یعنی آرام آرام شیطان همه مکرهای خودشو میکنه، میرسه به دوره آخر از زمان خودش، یعنی به اونجایی که دیگه نمیتونه مکر دیگری بکنه. من اینو گاهی عرض کردم که شیطان جز با وعده مردم رو مشغول نمیکنه، وعده میده تخلف میکنه، خب دوباره وعده بالاتر میده و با این تلون در وعده ملت ها رو به سوی خودش دعوت میکنه. وقتی به جایی رسید که دیگه ظرفیت وعده دادنش تمام شد، بیش از او بهش اجازه ندادن که فریب کاری بکنه، در واقع دوره حکومت و ولایتش تمام میشه. در دوره قبل از ظهور اون چیزی که اتفاق میفته امتلاء عالم از جوره، یعنی شیطان تمام مکر خودش رو میزنه و اولیاء طاغوت تمام توان خودشون رو برای فریب بشر به کار میگیرن
دیگه ظرفیتی بالاتر از اون ندارن و بشریت حلخی ولایت شیطان رو میچشه. بنابراین آماده میشه برای پذیرش دعوت حق. این که عصر ظهورم بعد از امتلاء عالم از جوره، نکتش همینه که به باطل اجازه داده میشود با تمام توان ظهور پیدا بکنه. دیگه ظهوری بیشتر از او برای او ممکن نیست. پایان ظهورش نقطه ظهور ولایت حق است. وقتی او به تمام دوران خودش میرسه، آغاز تازه دوران حق فرا میرسه. بنابراین این یک مسئله است که عالم را آماده میکنه. و بعدم عنایت بکنید، هدایت عمدتاً با درهای غیبه که گشوده میشه. شما ببینید، مثال میزنم، یک امام رضوان الله تعالی علیه تو میدان میان، امام در مقیاس با امام زمان علیه السلام، ما ایشون رو نایب حضرت میدونیم دیگه، یکی از ابواب هدایت امام زمان علیه السلام در عصر غیبتن. وقتی خود حقیقت ولایت در عالم تجلی کنه، ببینید چقدر باب گشوده میشه. اینم نکته دومه. پس هم عالم با امتلاء ظلم و جور آماده میشه برای پذیرش حق، هم وقتی حضرت میان درهایی از غیب گشوده میشه که نمونه کوچکش امام رضوان الله تعالی علیه وقتی آمدن، ببینید افق فهم بشریت رو بالا بردن. بشریتی که انسانهایی که حقایق غیبی رو انکار میکردن و دین رو افیون ملت ها میدونستن، الان ببینید در اقصا نقاط عالم، در کشورهای دولت کفر هم میبینید گرایش به معنویت، گرایش به توحید رشد پیدا کرده. وقتی باب هدایت باز میشه، به اصطلاح و از عالم بالا جریان نور و نور باران میشه عالم، نور نازل میشه، دیگه مکر شیطان کارگر نیست. اینم نکته دومه. نکته سومی که هست اینه، اون چیزی که حجاب ایمان بشریت هست، در واقع ولایت اولیاء طاغوته. اون ظلمتی است که اونها در عالم ایجاد میکنن، اون رو امام علیه السلام با قهر میشکنن. نسبت به اولیاء کفر، امام علیه السلام با کمال شدت برخورد میکنن، یعنی مأمورن به غضب. یعنی دوره شیطان و ولایت اولیاء طاغوت که میفهمند و عمدن دشمنی میکنن، معاندن، دوره ولایت اونا تمام میشه، امام با قهر با اونها برخورد میکنن. این تردید در این نیست که برخورد امام با دشمنان و اولیاء طاغوت، اونایی که پرچمداری کفر رو میکنن، محور زلالتن، ستونهای خیمه کفرن، اومد ظلم و زلالت و ظلمتن، برخورد امام با اونا قهرآمیزه و به دست امام علیه السلام دوره اونها سر میاد. نه فقط از ظاهر عالم حذف میشن، از باطن هم حذف میشن و محاصره میشن. پس ببینید وقتی این عوامل با هم اتفاق میفته، اون خیمه تاریکی، اون زلالت، اون فریب، اون مکر، اون حصاری که دست و پای انسانها و قلب انسانها زده شده که ولایت ظلمت است، برداشته میشه به دست امام و با قهرم برداشته میشه. اونجا جای مسامحه نیست. و بعدم انوار هدایت تنزل پیدا میکنه، مردم هم طعم تلخ ولایت ابلیس رو میچشن. اینا عالم رو آماده میکنه برای پذیرش ولایت حق. دعوت امام گسترش پیدا میکنه. وقتی گسترش پیدا کرد، حجت ها تمام شد، حق واضح شد، اگر کسی عناد به خرج داد، امام علیه السلام مأمور به درگیری با او هستند، نه قبل از اتمام حجت. بعد از گشایش درهای رحمت، نزول معارف و حقایق و برداشته شدن خیمه های زلالت، اون انسان هایی که معاندن حذف میشن. بنابراین قدرت دستگاه باطل برداشته میشه. یک، باطل دولت نداره، حکومت نداره قطعا. معاندینی که اهل عناد و درگیریان حذف میشن، فضای نورانی هم برای هدایت آماده میشه. این فضا فضایی است که گرایش غالب بشریت، اتفاق بشریت به سمت هدایت هست درش. یعنی به تعبیر دیگه، اون هدایت با یک برنامه‌ریزی کامل اتفاق میفته. یکی از عناصر اون برنامه‌ریزی و مدیریت کامل حضرت و ولایت کامل حضرت، درگیری قهرآمیزه. اون درگیری قهرآمیز هم با کمال قهره و محورش هم پرچمداران کفرند. وقتی اون پرچمداران و کسانی که با اونها همراهی و همکاری میکنن با قهر حذف شدن، بستر هدایت برای بقیه آماده میشه.
خب ما آخرین سوال رو داشته باشیم، وقتی شما زیر هست و فضای جلسه هم با زمانی که اعلام شده یه مقدار متفاوت هست. فردا شب هم انشاءالله همین زمینه رو با اساتید دیگر خواهیم داشت. اما دو تا سوال در یک سوال آیا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می‌فرمایند با سلاح شمشیر ظهور می‌کنند یا با سلاح‌های پیشرفته روس؟ با کدام نوع سلاح با دشمنان می‌جنگند؟ و در اتوب رجعت هم گمان میکنم فرصت نباشه سوال دوم هست و باز در همین رابطه سوال شده است که این که میگویم وقتی حضرت ظهور میکند اینقدر خون ریخته میشود که خون جاری میشود، این تا چه حد حقیقت داره؟ و این دو سوال رو خدمتون داریم و انشالله فردا شب بقیه سوالات رو و سوالاتی که بعد میاد خدمت عزیزان خواهیم بود.
ببینید، من این نکته رو اشاره کنم که هر کدام از این دوتا باشه مهم نیست، یعنی چه با شمشیر به معنی اصطلاحی خودش حضرت اقدام کنن چه با سلاح‌های متعارف روز، این تفاوت ایجاد نمی‌کنه. در این تردیدی نیست که امام با هدایت و ولایت خودشون کار می‌کنن. ببینید، در بعضی روایات هست بخشی از قهر امام به وسیله عوامل طبیعی است. من از شما سوال می‌کنم، حالا یک کلمه، خدای متعال اگر بخواد قومی رو عذاب کنه چجوری عذاب میکنه؟ قدرتش قدرت مطلق است، به هر کیفیتی که بخواهد، تو عذب و من تشا به ما تشا کیفتش. اینو باید بدونیم که برای خدای متعال محدودیت نیست، به هر وسیله‌ای به هر کیفیتی بخواهد میتونه قهر خودش رو نازل بکنه. امام علیه السلام که محور خلافت الهی است، خلیفۃ الله اعظمه، صاحب اون امر الهی است، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینو باید بدونید که امام علیه السلام قهر الهی رو به هر طریقی بخواهد میتونه اعمال بکنه تو عالم، هیچ مانعی بر امام نیست. یک، بنابراین امام نیاز به این سلاح‌های متعارف ندارند، حتی نیاز به شمشیر ندارند. در روایات ببینید فرمود وقتی میان در یکی از صحنه‌های امتحان سختی که میکنن، که حالا من نمیخوام حدیث رو بخونم، اون امتحانی که پیش میاد در مدینه، اون دو نفر رو بیرون میاره رو به درخت میزنن و درخت تازه میشه، عده‌ای که با حضرت بیعت کردن برمیگردن، میگن ما به اینا مؤمن بودیم تا معجزه ندیده بودیم، حالا که معجزه دیدیم دیگه از اینا بر نمیگردیم. داره طوفان میاد اینا رو نابود میکنه. طوفان آیه قهر خداست، یه چیز مستقل نیست، در دست امام است یا در دست امام نیست، یعنی به اذن امام یا بدون اذن امام. پس ببینید، امام برای اینکه کار خودش رو پیش ببره نه احتیاج به شمشیر داره نه احتیاج به سلاح متعارف داره. امام صاحب اسم اعظم کلی است، امام صاحب اون امر الهی است، اصلا صاحب الامر یعنی همین دیگه، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حتی در دعاها دیدید احتیاج به کن نداره، به مشیت که دون قول که معتمره، بخواهد واقع میشه، هر کیفیتی هم که مصلحت بدونه، یه جایی با طوفانه، یه جایی با آیاتی که داره، فرو بردن در زمین، خسف در بیدا، اینا همه کار امام علیه السلامه. اینطور نیست کسی غیر امام این کار رو میکنه، امام خلیفۃ الله دیگه. خسف بیدا که لشکر سفیانی خسف میشن در زمین فرو میرن، این به اذن امامه. پس امام زلزله در اختیارشه، طوفان در اختیارشه، زمین در اختیار، با همه عوامل قهر الهی متناسب با مصلحت کار انجام میده. یه جایی نباید معلوم شه، اگر معلوم بشه مردم ایمان نمیارن. دیدید نبی اکرم وارد مدینه شدن، همه میگن بیاید خونه ما، حتی اون شطور مأموره هر کجا نشست من میرم. شطور مأموره کیه؟ مأمور خود نبی اکرمه، منتها ما اینقدر ایمانمون ضعیف، اگه شطور یه جایی بشینه میگیم خب شطور نشسته دیگه، دیگه حضرت رفتن اونجا دعوامون نمیشه، چرا خونه فلانی رفتی خونه چون شطور اینجا نشست. خود حضرت بگه باید برم اینجا، میگیم نه نشد، چرا اینجا رفتی خونه ما نیومدی؟ قناعت کردی؟ حضرت یه جایی باید مخفی کنن، مخفی میکنن، فرمود طوفان میاد نابود میکنه. طوفان که قهر الهی است، به امر امامه، یه جایی خسف بیداه، امام فرو میبرن. همینا رو اگه بخوام گردن بزنن میگیم نه نشد دیگه، چه امامی چرا اینقدر گردن؟ ولی اگه خسف بیدا بشه یه جا همشون رو فرو ببرن که از گردن زدن بدتر، همه میگن خب خسف بیدا شده، این که دیگه امام نبوده. عنایت کردید، امام میدونن کجا باید اظهار کنن غضب رو، کجا باید غضب رو مخفی کنن، با چه وسیله‌ای باید غضب رو اظهار بکنن. اگر امام از سلاح‌های روز هم استفاده بکنن، سلاح‌های روز در اختیار امام است، نه امام نیازمنده به اونها داره، نیازی به اونها داره. بنابراین اصلا باب این مسئله رو ببندیم، کسی که صاحب امر الهی است، از همه چی میتونه استفاده کنه، روایات هم داره، از همه این وسایل استفاده میکنه، از طوفان، زلزله، خصف، از حتی اصحاب حضرت از علوم باطنی استفاده میکنن. دوره ایست که باب این استفاده باز میشه. اصحاب حضرت خیلی وقتا با این علوم باطنیشون کار رو پیش میبرن. بنابراین همه اینا هست. حالا میخواد سلاحای ظاهری هم باشد یا اصلا مهم نیست دیگه تو این میدان. عرض کردم مثل این میمونه که بگه خدا اگر بخواهد غضب کنه، آیا با شمشیر غضبش رو اظهار میکنه یا با سلاحای متعارف؟ با هیچ کدام، با همه، با غیر اینها. ممکنه یه جایی هم خدای متعال به دست یک مؤمنی با شمشیر غضب خودش رو اعمال بکنه، یه جایی هم با طاعون، یه جایی هم با زلزله، یه جایی هم با سیل، یه جایی هم ممکنه یه سلاح متعارف روز باشه. اصلا این سوال به نظر من از معنا، از باطن سوال ریشه‌داری نیست. ولی البته روایات ظاهر شمشیره، این شمشیر هم میتونه کنایه باشه از به اصطلاح سلاح. لذا هر طرفش رو بگیرید یک امر خیلی عجیب غریبی نیست. ولی مهمتر اینه باید بدونیم اصلا هیچ کدوم از اینا مهم نیست. اونی که مهمه اینه که امام صاحب امر الهی است، اسم اعظم الهی است، صاحب اون مقامی است که تعذب من تشاء بما تشاء کیفه تشاء. این مهمترین چیزیه که ما باید بهش عنایت داشته باشیم. و اینکه زمین رو خون فرا میگیره عنایت بکنید، عرض کردم اونی که مهمه اینه باید بدونیم امام بدون اتمام حجت خون احدی را نمیریزن، بدون اتمام حجت. مثل جدشون امیرالمومنینن وقتی میخوان تو جنگ نهروان درگیر بشن با خوارج، با اینکه اونا خیانت کردن، جنایت های سنگ، حضرت میگن شروع نکنید، بعد هم خطبه ها رو میخونن، اتمام حجت ها رو میکنن. بعد مثل جدشون سید الشهدا علیه السلام صبح عاشورا میگه خطبه ای خوندن، هلهله کردن مردم، فهمودن مردم شما یه حقی به من دارید، بذارید نصیحتتون کنم، میخوام حقتون رو ادا کنم، نصیحت حق شماست، من نصیحتتون میکنم، عذر خودم هم برای اومدن میگن، حالا خواستید قبول کنید، خواستید قبول نکنید. پس ببینید امام بدون اتمام حجت کاری نمیکنند. مظهر رحمت خدا هم هست، و یعنی امام رحمت الهی است. والغوص والرحمة الواسعة بعدا غيره. اما امام مظهر قهر خدا هم هست و این اصلا عیب نیست. از شما سوال میکنم خدای متعال جهنم داره، خدای بدی است؟ یا اگه جهنم نبود علیاذ بالله ما میگفتیم یه جایی دستگاه خدا ناقصه؟ شما در زیارت سید الشهدا چه میخونید؟ الحمدلله الذی جعل النار مثواهم. خدایی رو که قتله سید الشهدا رو برد جهنم، به بردن جهنم ستایش میکنیم. بنابراین امام مظهر قهر خداست. همینطوری که قهر خدا، رحمت خدا خوبه، قهر خدا هم در جای خودش خوبه، منتها مقدم بر قهر رحمته. وقتی حضرت با خوارجم درگیر میشن، اول مهلت میدن، صحبت میکنن، اتمام حجت میکنن، بعد درگیر میشن. وجود مقدس امام زمان هم همینطوره، به همه عالم اتمام حجت میکنن، حجت ها تمام میشه، حق واضح میشه. بعد از اینکه حق واضح شد، اونایی که نمیخوان مقابل حق بایستن، خب در امانن. اما اونایی که میخوان بایستن مقابل حق بعد از اینکه حق واضح شد، در امان نیستن. و این عین رحمته. و الا اگه به اونا مهلت بدی، ظلم به دیگرانه. بنابراین اینکه امام رو یک امام عرض کنم غیر مدار رحمت الهی تفسیر کنیم غلط. رحمت واسعه خداست، غوثه و الغوث و رحمت الواسعه. اما در این حال مظهر قهرم هست و اتفاقا همینم کمال امیرالمومنین علیه السلام، نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار. این دوتا معیتی هم که تو زیارت جامعه آمده فمعکم معکم، من گاهی همینو میفهمم، همراهی با رحمت آسانه ولی این کافی نیست. امام ما باید با غضب امام هم همراه باشیم، چون غضبش هم این حقه. علیون مع الحق و الحق غضب امیرالمومنین این حقه، کما اینکه رحمتش این حقه. لذا ما اگر در مقابل غضبش همراهی نکنیم، این نقص ولایت ماست. بنابراین امام علیه السلام حتما مظهر قهر خدا هم هستن، منتها با توجه به این نکات، چون دوره شیطان و ابلیس و شیطنت و درگیری و جنگ با خدا بناست تمام بشه.
خب خیلی متشکریم. سوالات همچنان باقی است، فرصت کافی نیست. امیدواریم که انشاءالله در فردا شب که به همین مناسبت و با همین شیوه خواهد بود، خدمت عزیزان خواهیم بود. چند دعا بفرمایید شما و مجلس رو
خودتون خدا
بله نخیر شما بفرمایید که بفرمایید چند دعا بفرمایید که با
نسالک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما
لا.
ما را از بهترین یاوران حضرت قرار بده
لا.
همه دوستان حضرت و جمع حاضر رو مشمول دعاهای خاص حضرت به عنایات خاص حضرت مقرر بفرما
لا.
به محمد و آل محمد عموم شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستن به عزت و پیروزی و سربلندی برسان زعما و مراجع شیعه لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت حضرت مؤید و معزز و منصور و مستدام بدار بر طول عمر عافیت عزت عظمت و نفوذ کلمی ایشون بیفزا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین رو در پناه حضرت محفوظ و مؤید بدار دشمنان اسلام رو خار و ذلیل بفرما روح ملکوتی امام امت رو با اولیاءت با اولیاء معصومت محشور بدار ارواح طیبه علما صلحا شهدا گذشتگان از دوستان امیر المؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره حضرت میهمان بفرما پروردگارا قلبهای ما رو به نور معرفت و محبت امام زمان بیش از پیش نورانی بفرما یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار به کف با کفایت حضرت گره از کار مسلمین باز بفرما به محمد و آل محمد عرض سلام ما رو تبریک ما رو به پیشگاه رفیع حضرت ابلاغ بفرما به عموم دوستداران حضرت عمر طولانی با برکت صحت عافیت امنیت عاقبت به خیری ایمان و عمل روزافزون و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما سلام و صلوات بی منتهای خودت رو بر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها ابلاغ بفرما به محمد و آل محمد ما رو مشمول شفاعت حضرت و رحمت و عنایت حضرت قرار بده پروردگار آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
الله صلی